الله الرحمن الرحيم. درس ملل و نحل استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
شورای مدیریت: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ما فرقی را که بحث کردیم در درجه اول فرقه به اصطلاح اهل الحدیث بود، بعدن فرقه اشاعره را بحث کردیم. اشاعره که تمام شد ماتریدیه را بحث کردیم. بعد از ماتریدیه نوبت مرجعه بود و الان وارد فرقه جدیدی میشیم به نام القدریه که اسلاف المعتزله هست، یعنی پیشینیان معتزله هستند. یعنی اگر معتزله یه فرقه ایست که پیدا شده از در میان مسلمین، اینها پیشینیانی دارن، پیشینیانشون قدریه هست. در حقیقت قدریه نیاکان و آباء معتزله. در اینجا برای اینکه قدریه درست شناخته شوند و مظلومیت اینها در تاریخ روشن شود، ما یه مقدمه ای را داریم که این مقدمه روشنگر مظلومیت این فرقه هست. حاصل مقدمه ما این است که مسلمانان بعد از پیغمبر اکرم وارد جنگ شدند و فتح و پیروزی را شروع کردند. هنگامی که کشورها را شهرها را فتح می کردند، با فرهنگ جدید غیر اسلامی آشنا شدند. این فرهنگ غیر اسلامی یا فرهنگ یونانی بود در یونان یا فرهنگ ایرانی بود در ایران. البته مسلمانان ولو به یونان نرسیدن، اما شام را که فتح کردن، در شام فرهنگ یونانی حاکم بود، بلکه فرهنگ رومی حاکم بود، هم رومی و هم یونانی. بالاخره شامات زیر نظر روم زندگی میکردن، روم شرقی که همان ترکیه فعلی باشه. هنگامی که این کشورها را فتح کردن، با این فرهنگ جدید آشنا شدند و آشنایی با فرهنگ جدید سبب شد که یه مقداری سوالها، پرسشها، اشکالات در میان مسلمین زیاد شد. و از اونجا که مسلمانان در اول کار مسلح به سلاح مناظره و مباحثه نبودند، تمام معلومات اینها منحصر بود به کتاب و سنت، اون هم به صورت حفظی نه به صورت امعان نظر، الا ما خرج به دلیل. در مقابل سیری از اشکالات، سیری از شبهات، سیری از پرسشها و سوالها، در اینجا مسلمین بر دو فرقه منقسم شدن. یک فرقه به اصطلاح راحت طلب، بنده میگم راحت طلب، از نظر عربی میگن المتزمت، آدم های قشری و به آدم های سلبی. اصلا گفتن ما چیکار به این شبهات داریم، چیکار با این پرسش ها و سوال ها داریم، ما باید عقاید خودمون را از کتاب و سنت یاد بگیریم و بس. هر نوع مناظره، مذاکره در اطراف شبهات و پرسشها را تحریم کردند. نه تنها اینها مناظره و مباحثه و علم کلام و منطق را تحریم کردند، حتی گفتن شما باید قرآن را بخوانید و اون تفسیر عمیقی هم که لازم دارد خیر. به آیات متشابه که میرسن، به صفات خبری که رسیدن، گفتن تفسیرها، تلاوتها، خوندنش، تفسیرش، این تعبیرشون. البته اینها جمعیت های قشری و سطحی هستن که در صدر اسلام فراوان بودن. مرد شرفیاب محضر مالک شد. مالک یکی از ائمه اهل سنت. گفت که مقصود از این آیه ان الله علی العرش استوا چیست؟ ما معنی الاستوا؟ مالک گفت الاستوا معلوم الکیفیتو، بله تعبیر زنده، تعبیر خوبی داره که بین تعبیر خودش رو بگیم. گفت که الاستواء معقول و الکیف مجهول و الایمان بهی واجب و السؤال عنه بدعه. در روایت دارد، در تاریخ دارد، وقد اخذه الرحزا، پیشانشم عرق کرد از این سؤال و جواب. الکیف معلوم، الاستواء معقول و الکیف مجهول، خدا چه رقم ایستاده کیفیتش را نمیدونی. سؤال کردن از این مسائل بدعته. اینا یه جمعیتی بودن که هر نوع بحث و مباحثه در اطراف علم کلام و مسائل عقلی و فکری را تحریم میکردن. نه یه جمعیت. امثال این جمعیت عبارات که ما آوردیم زیاده. حتی یک فقیه به نام ابو ثور این حدیث را معنا کرد طوری که مستلزم تقسیم و تشبیه نباشه. حدیثی که می‌فرماید ان الله خلق آدم على صورته، عام میگن صورته به خدا برمیگرده، ان الله خلق آدم على صورت خودش. این دیده بر اینکه این مستلزم تقسیمه، گفته نه آقا، صورتهی به خدا بر نمیگرده، صورتهی بر میگردد به خود آدم. ان الله خلق آدم علی صورت آدم. احمد ابن حنبل گرفت گفت آقا جون، آدم مگر قبل از خلقت صورتی داشته تا آدم را بر صورت آدم خلق کنه؟ قبل از آدم که آدمی نبود. این زمین به خدا بر میگرده. ان الله خلق آدم على صورت خودش، یعنی صورت الله. این مقدارم مجال فکر نمیدادن که اون طرف میخواست از یه راهی این حدیث را معنا کنه که اقلا تقسیم لازم نگده، همین هم پیشگیری کرده. اسم این جمعیت ماها میگیم قشری، سطحی. قدیم را ایام گفتن حشوی و اخباری، هرچی باشه. در مقابل سیل این شبهات میگفتن نه، همین به کتاب سنت اکتفا کنید و بله این سوال ها را، این بحث ها را نکنید. در حالی که این سوال ها و پرسش ها دردی است، میکروبی است، از خارج وارد جامعه اسلامی شده، جلوگیری از اینها ممکن نیست. شما باید در مقابل این میکروب های واکسنی بسازید که دیگران آلوده به این میکروب نباشن، و الا بنشینید که کافی نیست. جمله های زیادی ما در اینجا نقل کردیم که از این متضمن ها و قشری ها کم و بیش هم گاه بیگاه در میان ما هم این سخن ها بوده و هست و خواهد بود. این جمعیت یه طرز تفکری است. در مقابل اینا یه جمعیتی پیدا شدن دلسوز، گفتن آقا جون باید دشمن را با سلاح خودش جنگید. دشمن ما که در حقیقت یک فرهنگ مجوس است و فرهنگ رومیه، این یک سلاحی دارد، سلاحش منطقشه، سلاحش اون فلسفه خاصشه، سلاحش کلامشه. ما باید اون را یاد بگیریم، مجهز بشیم، متدرع بشیم، بعدن بتونیم ما اونها را جواب بگیم. ولذا در اینجا علم کلام نطفهش بسته شد، علم کلام نطفهش در اینجا بسته شد. یعنی یک جمعیت دلسوز و به اصطلاح حقیقت بین و واقع بین روشن دیدن، اگر بخواهند دشمن را بکوبند باید سلاح او را بیاموزند، و الا بدون آموزش سلاح او جواب در مقابل آن ممکن نیست. منطق آمد و کلام آمد و فلسفه آمد و هی ما بینشینیم بگیم اگه کتاب های اجانب را نخانید، ترجمه ها را نخانید، نه، این سیداسا تمدن وارد میشه. کما اینکه 300 سال قبل 200 سال قبل هم این فکر بود، خب دیگه تمدن غرب وارد شد، دروازه ها را به روی تمدن غرب ممکن نیست ببندیم، رفت و آمد امکان داره. شما اگر بخواهید جوانان را از نظر عقیده حفظ کنی، باید مسلح به سلاح علم بشی، یعنی اون سلاح دشمن را به نحو احسن دارا باشی، یعنی الهام بگیریم از آیه قرآن که می‌فرماید که فَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ اِدَّا بَعْدْ مِنْ اُدَّا وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهُ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. علم کلام پیدا شد. نخستین کسانی که کم کم علم کلام را هستبندی علم کلام به وسیله اونها درست شد، دو نفر هستن که اینها اصناف قدریان، یکی معبد جهنه بصری، دومی ریدان دمشقی. معبد و ریدان، البته معبد مقدمه، ریدان مؤخره. معبد جهنه مردی بود روشن در مقابل حکومت اموی ها. معبد جهنی گویا در داستان تحکیمم بوده، در جریان صفینم بوده. حدیث را از ابن عباس اخذ کرده، این عقیدهش بر این بود که الانسان حر، انسان آزاده و انسان قادره و انسان اختیار داره و خداوند منان کارها را بر او تحمیل نمی کنه. در حقیقت جبر را باطل می دونست و قائل به اختیار و حریت بود. در مقابل این تشکیلات اموی ها بود. اموی ها همشون طرفدار جبر بودن. تنها یک نفر معبد جهنی عراقی بصری در مقابل این تشکیلات قد علم کرد، گفت نه، اون چنان نیست که شما میگویید که خداوند بندان ماها را بر اعمال خود مجبور کرده. جامعه جبریست. مسلمن یک چنین انسانی که در مقابل حکومت ایستاده، حکومت باید این را لجنمال کنه. چطور؟ متهم کردن به مسائلی از قبیل قدری، میگن این منکر قضا و قدره. القدری به معنی نفیه، یعنی اگر بخواهن یک نفری را بکوبن، باید قبلا او را از نظر اسلامی نابودش کنن. گفتن این آقا منکر قضا و قدره. قرآن که میگد و کل شیء خلقناه به قدر، این منکره. و حالا که بنده خدا منکر قضا و قدر نبود، منکر جبر بود که زندگی بشر زندگی جبری باشه. چون از روزی که معاویه روی کار آمد، پرچم معاویه بر اساس جبر بود، چون اندیشه جبر میتوانست حکومت اونها را دوام ببخشه. چون در حکومت معاویه ها تبعیضات فراوان بود، او میگو همه اینها جبر است و خواست خدا، شما چه کار داره؟ مگر به خواست خدا شما حق اعتراض داری؟ بنابراین معبد جهنی این بیچاره که متهم به نفی قضا و قدر شد دروغه. این هرگز منکر قضا و قدر نبود. یک انسانی که قرآن را مطالعه کنه، مطالعه قرآن کافیست که ما به قضا و قدر معتقد بشیم. ما اصابکم من مصیبت فی الارض او فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، در آخر سوره حدید. بنابراین این بیچاره که متهم شد به نام معبد جهنی به نفی قضا و قدر، این تهمت را اموی ها به این زدن. و الا ما میبینیم معبد جهنی با محمد ابن اشعث علیه حجاج ابن یوسف می جنگه. آدمی که علیه حجاج ابن یوسف می جنگه، یعنی با چنین طاغی می جنگه، این نمیتوند یک آدم مرتدی باشه. منکر قضا و قدر به یه معنا، منکر قرآن، منکر علم خداست. این ببینیم با حجاج می جنگه. نبردش با حجاج حاکی از این است که این مرد مرد صالحی بوده. حالا از زندگانی این مرد یکی دو برگ من عرض کنم. صفحه 94 بیارید. و قال المقریزی، اون قسمت آخر، و قال المقریزی فی خطته: اول من قال بالقدر فی الاسلام معبد ابن خالد الجهنی. اول من قال بالقدر چجور معنا میکنی؟ چجور معنا میکنی؟ اول من قال بی نفی القدر. اصلا قدر به معنی نفی القدره، یا قدر به معنی قدرت. یعنی اول من قال به این که انسان دارای قدرت و آزادی است. اول من قال بالقدر یعنی نفی قدر، یا اول من قال بالقدر یعنی چه؟ یعنی بالقدرت. الاسلام معبد ابن خالد الجهنی. و کان یجالس الحسن ابن حسین البصری فتکلم بالقدر فی البصره وسلک اهل البصره مسلکه لما رأوا امر ابن عبید ینتهله و اخذ معبد هاز الرعیه. این دروغ ان رجل من الاساوره، سوری ها اساوره به سور اهل سوریه میگن. یقال له ابو یونس سن سوی و یعرف بالاسواری. فلما عظمت الفتنه به عذبه الحجاج و سلبه به امر عبد الملک ابن مروان سنت سمانین من الهجره. تمام این آدمی که کشته حجاجه مصلوب به عبد الملک، این پیداست یک آدم طیب و طاهری بوده، چون آدم ناپاک همیشه به ناپاکان میچسبه، نه اینکه با ناپاکان مبارزه میکنه. سفر برگردونی. دومی غیلان دمشقی است. غیلان ابن مسلم دمشقی و هو بسانی من تکلم بالقدر و دعا اله و لم یسبق سوا معبد الجهنی. قال الشهرستانی فی الملل و النحل کان غیلان یقول بالقدر خیره و شره من العب. باقا کار بد مربوط به خود من، چه کار به خدا داره؟ آنها میگفتن الخیر و شر من الله. تا حکومت خودش را چه کنه؟ تبرئه کنه، بگه اگر واقعا ظلمی هست، ستمی هست، از ناحیه من نیست، از ناحیه خداست. آنها میخواستن از مسئله قضا و قدر به نفع خود بهره برداری کنن، در حالی که این منکر این اختیار را میگه. کان غیلان یقول بالقدر خیره و شره من العب و قیل تاب عن القول بالقدر علا ید عمر ابن عبدالعزیز. فلما مات عمر جاهر بمذهبه فطلبه هشام ابن عبدالملک و احضر الاوزائی لمناظرته فافت الاوزائی بقتله فصلب على باب کیسان بدمشق و مات و قتل عام 100 و خمس. این دو بزرگوار در تاریخ خیلی مظلومه، چون نویسندگان تاریخ در این جهان نویسندگان سنی هست. نویسندگان سنی هم مغلوب افکار خلفا هستند. حالا اون چهار خلیفه رو بذاریم کنار، این خلیفه های بعدی اینا تحت تأثیر افکار خلفای بعدی بودن، چه علوی ها و چه عباسی ها نه اینکه اینها را اولی الامر میدونن، واجب الطاعه میدونن، خلاص خیلی شجاعت میخواست که اینها بگن خلاف عملی ها و خلاف عباسی ها حرف بزنن. ولذا تاریخ نگاران و تاریخ سازان کسانی هستند که بر افکار خلافت های عملی و عباسی احترام فوق العاده قائل بودن، و چون قلم دست اینها بود و این دو نفر که مخالف حکومت بودن، هر که توانستن اینها را هی متهم کنن به چیزهایی که مسئله رده، مسئله ارتداد، خلاف کتاب، بالیه مسئله بود. حکومت اموی دعوت به جبر میکرد، گفت خیر شر مربوط به خدا، فضولی موقوفه. این آدم های فضولی بودن، گفتن نه آقا، خیر شر مربوط به خدا نیست، خیر شر مربوط به خود ماست. ما هستیم که بد میکنیم، ما هستیم که خوب میکنیم، خوبی هم مربوط به ماست، بدی هم مربوط به ماست. نه منکر قضا و قدر و نه منکر علم الله علی تعلق علم الله علی افعال الانسان، که بعدها میگد که اینها را متهم کردن که اینا قائل به علم ما سبق نیستن، علم ازلی را قائل نیستن. این هاست که ما اینها را اصناف معتزله شمرده. معتزله از واصل شروع میشه، از واصل ابن عطا، و اینها قبل از واصل ابن عطا هستن. واصل از سال 100 شروع شده، جریان واصل از 100 به این طرف شروع شده، و حال اینکه این دو نفر مقدمند، همینطوری که عرض کردم معبد را در سال 80 کشتند، غیلان دمشقی را در سال 105 کشتند. هنوز معتزله جان نگرفته بود، معتزله بعد از 100 جان گرفته است. از 100 به این طرف در واقع اواخر عهد قدریه میخوره به اوائل تکوان معتزله. هر شبت که در اینجا نامه های اینها به خلفا نوشته اند، اگر ما بخواهیم درباره کسی قضاوت کنیم، اون آثار علمی اون شخص بهترین بیانگر فکر اوست. نامه ای را به عمر ابن عبدالعزیز یکی از اینها نوشته، ببینی چه نوشته. نامشون را پیدا کنید، ما خدمتون بخونیم که همون صفحه چیزه، صفحه 95. غیلان دمشقی نامه ای به عمر ابن عبدالعزیز نوشت و وضع رقتبار غنائم و بیت المال را گوش زد کرد. ولذا میگن که هشام ابن عبدالملک در اون زمان خلیفه نبود، جز بیت اموی بود. سوگند با خود یاد کرد که چنین چه کار کنه. نامه را ببینید. و سبب قتلهی ان غیلان لما کتب الى عمر ابن عبدالعزیز کتابا یحذره فیه من انتفاع السنه و ظهور البدعه، فلما وصلت الرساله الى عمر ابن عبدالعزیز دعا و قال اعنی برکنکن على ما انا فیه، فقال غیلان ولنی بیع الخزائن و رد المظالم، فوالله فکان یبیعها و ینادی علیها و یقول تعالوا الی متائل خونه. معلومش مسائل مسائل سیاسی بوده، نه اینکه این بیچاره ها منکره قضا و قدر بودن. تعالوا الی متاع الظلمه، تعالوا الی متاع من خلف الرسول فی امته بغیر سنته و سیرته. البته نظرش عمر ابن عبدالعزیز نبود، نظرش کسانی بودن که این سرمایه را برای عمر ابن عبدالعزیز گذاشتن، که قبلا کی بود؟ عبدالملک ابن مروان بود، و قبل از اونم خود مروان، و قبل از اونم که معاویه و فرزندانش. و کان فی ما ینادی علیه جوار و خزن فبدغ 30,000 درهم و بعد انکل بعضها فقال غیران من یعذرنی من من یزعم انها اولا کانو ائمت هدن و هازا ینکل جمع میکنه و ناس یموتون من الجو فمر بهی هشام ابن عبد الملک به و قال قال افتاده و قال لأقطعن یدیه و رجله فلما ولی هشام قتله علی النحو الذی اوعده و عدن اوعده. خب تا اینجا این نصوص تاریخی ما را به مسئله رساند. اینا جمعیت هایی بودند دلسوز و علاقمند به اسلام و علاقمند به اون سنت پیغمبر اکرم. اینا با خلفای اموی نمیتونستن در یه جا زندگی کنن، دوتایی نمیتونستن توی جوال خلاصه برون و این حرفه ها را میزدن، حرفه ها را میزدن، این بیچاره ها را متهم کردند و بعد از اتهام این بلاها به سرشون آمد. و در تاریخ این مسائل فراوانی باید مقداری در قضاوت های تاریخ، قضاوت های علمای اهل سنت در حق این آمد خیلی باید احتیاط کنیم. علمای اهل سنت بدبختانه عرض کردن به خلفا احترام فوق العاده قائله. حالا چارت خلیفه را بگو خلفا راشدین بحثش نکنین، بقیه چطور؟ بقیه هم تو رو الان معاویه خالد مؤمنین است به تمام معنا، با این کسافت کاری هایی که دنیا را پر کرده باز خالد مؤمنین دیگه. صبح ها که من دیدن مسجد الحرام نشسته بودم کسی دعا میخون، از دعاهایی که میخوند و توسلاتی که داشت که هم به سلام به خالد مؤمنین، بعد خدیجه و عایشه و اینا را هم گفت و آمد به خالد مؤمنین. احترام به اینها سبب شد بر اینکه مخالفین اینها در تاریخ مظلوم باشن، به این زودی چهره اینها شناخته نشید. آقا حسین ابن علی که مخالفت کرد، خب زود شناخته شد مخالفتش، چون اولا شخصیت حسین کجا، شخصیت غیلان و معبد کجا. خب حسین شناخته شده و بیت هاشمی و پسر پیغمبر و پسر علی و هیچ، فورا اونا شناختن. اما بقیه مخالف ها به این زودی شناخته نمی شدن که. و الان این اواخر است که بنده پرده ها را بالا می زنم، این دو نفر را ما تبرئه می کنیم. و الا الی یوم ناهازا هر کسی حالات غیلان دمشقی را یا معبد جهنی را مطالعه کنه، اینا جز مرتدان اسلام و مخالفان قضا و قدر و مخالفان کتاب و سنت. این کمابیش فضل الهی که ما به فضل الهی بر اثر عنایت به مکتب اهل بیت کمی در تاریخ دقت میکنیم، از لابلای فقیهی را معین کرد به نام اوزائی، گفت اینا محاکمه کن. اوزائی گفت از سه چیز میپرسم، اگر گفتی هیچ، اگر نگفتی چنین و چنان. سه تا چیز سوال کردی، هر سه احجیه است. احجیه میدونه چیه دیگه؟ لغه است. این ندانست فامر به قتله. بعد هشام ابن عبدالملک گفت که اوزای منم جواب اینا را نمیدونستم، من دیگه نفهمیدم. اگر ندانستن وسیله قتله، پس چطور غیلان دمشقی را کش اما خود هشام ابن عبدالملک را نکش؟ هیچ کدوم نمیدونستن. معلوم میشه که این یک نوع به اصطلاح امروز بگن پرونده سازی بوده، و الا غیلان دمشقی یک آدم مرتبی در اسلام نبوده. برای اینکه برادران نحوه محاکمه اون زمان را ببینند، این محاکمه را ما میخونیم ببینید چه رقم محاکمه کرده. محاکمه تو ویران صفحه 99 در اصلا که رد شدیم، شعرائی که بنی امیه را تعریف کردن اون شعرها را من آوردم. خب در اون زبان شعرا و فقها و محدثین کلک می گرفتن اموی ها، و من العجب و ما اشتهرا که در عجبا ان هشام ابن عبد الملک قبا و علا غیلان دمشقی. کدام هشام؟ همون هشامی که در زمان عمر ابن عبدالعزیز که این اجناس را می فروخت و توهین به بنی امیه می کرد، گفت اگر دستم برسد تو را می کشم. اون یادتون نره، یه همچه آدمی که قسم خوردم. بله، فقال قد کسر کلام الناس فی که، گفت مردم در باره تو خیلی حرف بیزنن. فبعثه الی الاوزاعی، قبر اوزاعی الان در بیروته، قسمتی از بیروتی ها مقلد این اوزاعی هم. فلما حضره فقال له هشام، یا ابا عمر کنیه اوزاعیست، ناظر لنا هازل قدری. اگر قدری خوندیم یعنی ممکن قضا و قدر، قدری خوندیم یعنی قائل به قدرت و حریت انسان. فقال الاوزاعی مخاطبن غیلان، اختر این شئت ثلاث کلمات و این شئت اربع کلمات و این شئت واحده. فقال غیلان، بر ثلاث کلمات. فقال الاوزاعی اخبرنی عن الله عز و جل هل قوا علا ما نها، هل قوا علا ما نها، اون چی که نهی کرده بهش امر کنه. هل قوا علا ما نها، خدا بر چیزی که نهی کرده امر کرده یا امر نکرده؟ خدا بر چیزی که نهی کرده امر کرده یا نه؟ جبری باشه باید بگه نم. بله، چون ها معتقدن که خدا نهی کرده ولی امر کرده. آدم را نهی کرد از این که، آدم را نهی کرد از این که از میوه اون درخت بخوره، اما قضا و قدر این بود که حتما از اون چی آقا بخوره. این نشانه جبری بودنه. هل قضا علی ما نها، این اگه میگفت نهم موافق اوضاعی بود، اگر بگه لا معلوم شه که جبری نیست، این قائل به قدرت و حریت. بنده خدا غیلان ساکت شد، چه بگه؟ لیس اندی فی هازا شی، چه بگه؟ بگه نعم شه جبری ولو اوضاع خوشش میاد. بگه لا معنیش اینیست که محاله که خدا از این طرف نهی کنه از اون طرف حل بده، اون موقع موافق عقیده شه، مایه به اصطلاح کشتار میشه. هل قبا علی ما نها، اولا بنده خدا این طریق محاکمه نیست که احجیه گویی، این خودش کلام مجملیست. معنی میشه این مرد محکوم به اعدام بوده، اینا یک نوع چی آقا صورت سازی بود که این آقا را به اصطلاح متهم به ارتداد کنن، و الا مردی نبود که. هل قوا علی ما نها، فقال غیلان لیس اندی فی هازا شی، فقال الاوزاعی هازه واحده، ها یکی رد شد. ثم قال اخبرنی عن الله عز و جل ا حالا ما دون ما امر، ا حالا دون ما امر، احالا نخونا، ا همزه استفهام، ا حالا دون ما امر، امر کنه بعد چه روش بگیره. جبریا میگم بله، خدا حالا دون ما امر، از این طرف گفته نماز بخوانی، از اون طرف چرا باشه چی آقا گرفته قضا و قدری ندیگه. اگر قضا و قدر را جبر بدانیم، میگن آدم بی نماز خدا چه روش نگرفته. جف القلم به باکا، ا حالا دون ما امر، عکس قبلی، قبلی چی بود؟ اقوا، عکس قبلی چی بود؟ اقحل قوا علاما نها، درجه کرده یعنی حل قوا بالوجود علا ما نها ترکه، این عکس حال دون ما امر. بنده خودشه بگه، بگه حال میشه جبری، بگه لم یحول موافق عقیده است، خب ماگه مخالفته، و چیزی نمیدونم در این. خب لیس اندی فی هازا شی. فقال الاوزاعی هازه اسنتان یا امیر المؤمنین، خطاب به هشام. ثم قال اخبرنی عن الله عز و جل هل اعان علا ما حرم؟ اونا میگن بله اعان علا ما حرم، معنی جبری دیگه. آدمی که زنا میکند زنا به جبر من الله و ارادت من الله، اعان علا ما حرم، هر سه به جبر برمیگرد، هر سه به جبر. اینو گفت که من چیزی نمیدونم. گفت حالا که نمیدونه دیگه شما محکومی به اعدامی. ها اینا را من نمیدونم که اسلام که بستگی به اینا نداره، که در اسلام مسائل جبر تفرید جزء مسائل اصولی نیست. یا آدمی جبری بشه جبری نشه، اونه که در اسلام لا اله الا الله شهادت به نبوت پیغمبر اکرم اعدام شد. بعد هشام گفت یا امید بله اوضاع منم اینا را نمیدونم، برای من شهر بید یکی اینا را شهر داد. اگر واقعا ندانستن مایگه قتل این آقا شد، فهشام ابن عبدالملک مثله اون هم باید عرض کنم محکوم به اعدام بشه. تا من فکر بکنم علت این که این آقا این سؤالها را جواب نداد، چون میدانست جواب بده یا نده اون حکم درباره این آدم اجرا خواهد شد. ما به اینجا رسیدیم، شواهد در لابلای بحث ما زیاد. این دو نفر نمونکر قضا و قدر بودن آقا، و نمثل معتزله قائل به تفویض بودن. آقا معتزله مفوضن، اینها نمونکر قضا و قدر بودن و نمانند معتزله قائل به تفویض بشن بگن خداوند مندان تفویض به ما کرده کنار رفته. اصلا مسئله تفویض در کلام اینها نیست، اینها دعات حریت و دعات اختیار بودن. بشر را هر، جامعه را هر، جامعه را مختار، و اینها مخالف هوسهای اموی ها بودن و اموی ها دعوت به جبر و قضا و قدر میکردن تا کارهای زشت خود را از این طریق توجیه کردن. اینها قربانیان عقیده خود شدن، دعوت به توحید، یک دعوت به اختیار. بالاخص که یکی از اینها از شاگردان حسن ابن محمد حنفیه است. قیلان دمشقی پیش حسن ابن محمد حنفیه درس خونده، و حسن ابن محمد حنفیه که نوه امیر و مؤمنانه از دعا که اختیار و مخالفان جبر بودن. چیز کس همه بیادی که زورشون به امثال حسن ابن محمد حنفیه نمی رسید، یا اونها یه نوع تقیه می کردن، ولی خب اینا که تقیه نکردن گرفتار شدن. ولذا ما اینها را نه قدری می دونیم قدری مذموم، ولی اینها را معتزلی می دونیم. اینها ریشه های اختیار، ریشه های به اصطلاح حریت در جامعه بودن، و غالبا من فکر میکنم اینها به علی برگردن، چون خطبه های علی در دو مسئله قوقا میکنه، یکی مسئله توحید در مقابل تقسیم، دومی حریت در مقابل جبر. بفرمایید، یکی توحید در مقابل تقسیم و تشبیه، دوم حریت در مقابل جبر. ولذا از قدیم الایام یه مثلش میگن التوحید و العدل قلبیان و الجبر و التشبیه امویان. اموی ها دعوت به تشبیه و تقسیم و جبر صد و اختیار، علوی ها دعوت به توحید و تنزیه و حریت و اختیار.